واقع مجامع بانک و حوزه‌ای که زحمت بخش ترازنامه و مجامع بانک رو بر عهده داره. امروز در خدمتتون هستیم بابت کنفرانس خبری که در حوزه در واقع عملکرد 6 ماهه بانک منتهی به 31 شهریور 1404 در خدمت شما عزیزان هستیم. تعداد دوستانی که آنلاین هستن آمارشون بد نیست به من بدن که چند نفر الان آنلاین هستن و در واقع سوالاری را ما داریم از روزهای قبل که مطرح شده در اختیار دوستان مالی هست و اونها رو ابتداعا جواب خواهیم داد و هر سوالی که من بعد در طول این جلسه از سوی سهامداران گرامی که به صورت آنلاین ما رو دنبال میکنن همه این سوالات جواب داده خواهد شد و انشالله تا آخر جلسه بتوانیم به هر موضوعی که مورد ابهام هست جواب بدیم و یه گزارش مفصلی رو انشالله و متقن خدمت شما عزیزان باشیم. به هر حال روند سوددهی بانک و عملیاتی بانک که وضعیتش در ترازنامه بانک کمی الان در کدال قرار گرفته و مورد بازدید همه سهامداران هم هست وجود داره. خوشبختانه روند بسیار مثبتی رو در پی داشته و همچنین بحث کفایت سرمایه که کفایت سرمایه 8 همچنان بانک انشالله بتواند به جایگاه بالاتری هم برسه. خدمت آقای دکتر کلیانی هم هستیم، قائم مقام محترم بانک و عضو محترم هیئت مدیره که لازم بود حتما از فرمایشات ایشون و مشورت ایشون هم استفاده خواهیم کرد. در ابتدا من خدمت آقای سفرزاده هستم. آقای سفرزاده یه گزارش مختصر مفید در رابطه با در واقع گزارش عملکرد بانک رو خدمت شما عزیزان میده در زمان کوتاه انشالله که بعد در رابطه با سوال‌ها دوستان جواب بدم و در خدمت همه سهامداران عزیز باشیم. جناب سفرزاده در خدمت.
متشکرم. سلام عرض ادب خدمت تمام حاضرین در جلسه، اعضای محترم هیئت مدیره و سهامداران محترم که به صورت برخط در خدمتشون هستیم و در حال حاضر 33 نفر آماری که به من دادن به صورت برخط در حال در واقع ملاحظه این کنفرانس خبری هستن. من گزارش عملکرد بانک تجارت رو تقدیم حضورتون میکنم در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1404 و در ادامه داریم مواردی رو که در دوره مشابهش با شهریور 1403 هم مقایسه شده. در اسلاید اول خدمت شما عرض کنم که کل سهامداران بانک رو ما داریم که تعداد 19 میلیون نفر هستن. 19 میلیون 232.101 سهامدار محترم داریم که از این تعداد سهامداران حقیقی 256,000 نفر، مسئولین سهام عدالت حدود 19 میلیون نفر و سهامداران حقوقیمون 703 نفر. ترکیب سهامداران بانک تجارت رو داریم که دولت محترم جمهوری اسلامی ایران با 150 میلیارد سهم با 10.15% بزرگترین سهامدار ما هستن و سبد مؤسسه صندوق بازنشستگی و از کارافتادگی بانک ها که در قالب پیاریکس هستش حدود 9.66% و باقی سهامداران و سهامدار حقوقی ما بقیه سهامداران که حدود 33% کل سهاممون رو دارن. در گزارش بعدی قیمت سهام بانک تجارت رو داریم که در امروز که 18 آذر 1404 هست قیمت سهام بانک تجارت 511 ریال در اسفند 1403 رقم 414 ریال بوده که نسبت به پایان سال یه چیز حدود 23% رشد داشته. درصد سهام شناور رو ما داریم که در شهریور 1404 حدود 41% بوده و در اسفند 1403 حدوداً 40% که 1% میزان تغییراتش هستش. و در اسلاید بعدی سپرده های غیر هزینه ریالی رو ما داریم خدمتتون کردن، نظر جاری، پسنداز و سایر که در اسفند 1403 مجموعاً 3733 هزار میلیارد ریال بوده که با 3% رشد در شهریور 1404 به رقم 3847 هزار میلیارد ریال رسیده. در اسلاید بعدی استپرده های کوتاه مدت ریالی رو داریم که 40% رشد داشته به مدت به برای نسبت اسفند 1403 از مبلغ 1301,000 میلیارد ریال به رقم 1,821,000 میلیارد ریال رسیده. در اسلاید بعدی اگر دوستان بیارن سپرده های کم هزینه ریالی ما داریم که در اسفند 1403 مبلغ 5,034 میلیارد ریال بوده با 13% رشد در این دوره 6 ماهه، در شهریور 1404 به رقم 5,668,000 میلیارد ریال بالغ شده. اسلاید بعدی دوستان بیارن سپرده های بلند مدت ریالیمون هستش که در اسفند 1403 رقم 2,699,000 میلیارد ریال هست در اسفند 1403 و با 37% رشد در طی دوره مالی طی دوره منتهی به 31/6/1404 به رقم 3,697,000 میلیارد ریال بالغ شده. کل سپرده های ریالیمون در اسفند 1403 و شهریور 1404 رو ملاحظه می‌فرمایید از رقم 7,700,000 میلیارد به 9,300,000 میلیارد ریال با 21% رشد مواجه بوده. اسلاید بعدی رو دوستان بیارن. خالص تسهیلات اعطایی و مطالبات از مبلغ 7,288,000 میلیارد ریال در اسفند 1403 با 7% رشد در شهریور 1404 به مبلغ 7,806,000 میلیارد ریال بالغ شده. سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار از در اسفند 1403 378,000 میلیارد بوده و با 53% رشد در شهریور 1404 به 580,000 میلیارد ریال بالغ شده. در تعهدات اعتماد اسنادی ریالی مشروط و قطعی و ملاحظه می‌فرمایید در اسفند 1403 مبلغ 757,000 میلیارد ریال بوده، 3% رشد داشتیم در شهری و منتهی در این دوره 6 ماهه و به مبلغ 781,000 میلیارد ریال رسیدیم. تعهدات ضمانت‌نامه های ریالی 17% رشد داشته در این دوره 6 ماهه از رقم 4,302,000 میلیارد به رقم 5,028,000 میلیارد ریال رسیده. درآمد تسهیلات اعطایی شهریور 1403 خدمت شما بگم که و شهریور 1404 شما در واقع مقایسه شما ملاحظه می‌فرمایید از رقم 422,000 میلیارد ریال به رقم 558,000 میلیارد ریال رسیده. 32% هم رشد داشتیم در این صرف است. درآمد عملیاتیمون 27% رشد داشته به نسبت به دوره مشابه شهریور 1403 از مبلغ 482,000 میلیارد ریال به رقم 613,000 میلیارد ریال رسیدیم. اسلاید بعدی سود ناخالصمون هست، سود واسطه‌گری وجوه که یکی از مهمترین در واقع آیتم هایی هستش که مورد ارزیابی دوستان و سهامداران محترم قرار میگیره. شهریور 1403 61,700 میلیارد ریال مجموع سود ناخالص واسطه‌گری وجوهمون بوده با 88% رشد در شهریور 1404 به 116,000 میلیارد ریال رسیده. خالص درآمد کارمزدیمون که در واقع درآمد غیرمشاهمون هم هستش و شاید خیلی جذاب باشه واسه سهامداران محترممون در شهریور 1403 74,000 میلیارد ریال بوده. طی دوره 6 ماهه در واقع یک ساله ما بخوایم در نظر
در واقع اطمینانی که سهامداران به مجموعه بانک تجارت دارن حاصل شده. خیلی ممنون و متشکرم.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. جناب آقای دارابی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه عزیزان سهامدار، اصحاب قلم و رسانه، مدیران محترم بورس و همکاران گرامی. روز حسابدار و هفته حسابدار رو تبریک عرض میکنم، همچنین ولادت حضرت فاطمه سلام الله و روز مادر رو به همه زنان گرامی سرزمینمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. من با اجازتون سری میرم سر سوالایی که سهامداران محترم تا اینجا داشتن و هر سوالی هم که اضافه بشه در خدمتتون هستیم. آقای رجیزاده سه تا سوال فرمودن در رابطه با مطالبات از دولت، که یک، وصول مطالبات وزارت اقتصاد چی شد؟ قرار بود نیمه اول سال انجام بشه، مرداد تو مجمع قول دادین، الان نیمه دوم داره تموم میشه. دو، مطالبات از دولت در چه مرحله ای هست؟ سه، مطالبات از وزارت نیروی که دادگاه در مهر ماه امسال برگزار شد به چه نتیجه رسید؟ خواهشن دقیق بگویید. چرا قیمت سهام با وجود سودسازی و حال خوب به شدت سرکوب میشه؟ خبری قرار سهم دولت ارزان از چنگش بیرون بیاد؟ خب همونطوری که تو مجمع هم خدمتتون عرض کردیم، حتی ما مطالباتی از وزارت اقتصاد نداریم، مطالبات از دولت داریم، در چند بود هستش و از چند تا وزارتخونه عمدتا صورت باید بگیره. یکی بزرگترینش از وزارت نیرو هستش که رقم قابل توجهی از شرکت‌های مربوط به وزارت نیرو طلب داریم. مذاکرات متعددی شد و در جایی که حتی دیوان محاسبات، حسابرسا حق رو به بانک تجارت دادن، کار بردن به سمت دادگاه و یه رأی اولیه دادگاه داد که در تجدید نظر قرار شده پیگیری بشه. ما منتظریم رأی تجدید نظر بیاد. در برخی از شرکت‌هاش توسط کمیسیون اقتصادی دولت حق رو به بانک تجارت دادن، ولی وقتی میره فرایندش طی بشه، اگر مطالبات از دولت باشه باید بره سازمان برنامه بودجه شناسه یکتا ثبت بکنه و صادر بکنه، در اونجا ثبت بشه تا ما بتونیم به عنوان مطالبات دولت پیگیری کنیم و اونو ثبتش بکنیم و شناسایی بکنیم. تا در حال حاضر این اقداماتی که انجام شدیم که خوشبختانه با پیگیری‌هایی که از سوی بانک شده و حمایت‌هایی هم که از طریق مسئولین مهم دولتی از جمله آقای دکتر عارف، آقای دکتر پاداش که از معاونین محترم ریاست جمهوری هم هستن، رأی دادن، یعنی دستور دادن که پیگیری بشه. خود وزیر محترم نیرو هم در این رابطه پیگیر بودن که زودتر انجام بشه، ولی وقتی میاد توی در حقیقت دست مدیران میانی مقدار اونجا کار گیر میکنه. ما کماکان پیگیر هستیم، هر روز جلسه داریم، ولی با توجه به اینکه رقمش قابل توجه هست، مرحله بعدی اینه که این در قانون بودجه باید دیده بشه و اونجا ما میتونیم نسبت به شناساییش اقدام بکنیم. در اتوا وزارت راه هم معاونین محترم وزارت راه دستورات لازم رو دادن، در یک ماه اخیر هم دو سه تا جلسه باهاشون برگزار کردیم، به اینجا رسیده که پذیرفتن اصل موضوع رو، ولی اینکه بشینن مدارکشون رو بیارن و تعیین قطعی بدهی مشخص بشه که بدهکار اصلی آیا خود در حقیقت وزارت را باید در حقیقت پرداخت بکنه یا دولت. اگر دولت بخواد پرداخت بکنه، باید سازمان برنامه بودجه در بودجه بیاره و شناسه یکتا صادر کنه. از طریق وزارت خونه به هر حال باید ببینن سازوکارش آیا خود شرکت‌های بدهکار پرداخت بکنن. با توجه به اینکه منابعشون محدوده، یه مقدار در خصوص پرداختش با مشکل مواجه هستن که پیگیر این موضوع هستیم که راهکاری پیدا بکنن تا بتونن رقمایی که هستشون هر کدوم اینا شاید به اندازه کل سرمایه بانک هم بیشتر باشه، بنابراین برای این وزارتخونه سنگینه. بخشی از طلب ما از بابت دولت بدهی ورود تجهیزات مترو هست که شهرداری تهران سهمشو پرداخت کرده، دولت هم باید اون 50% دیگر رو پرداخت بکنه، پیگیر اونا هم هستیم. به هر حال یه مقدار کار وقتی میره با توجه به وضعیت بودجه که باید اینا در بودجه دیده بشه از چه محلی میخواد پرداخت بشه. از طرف بانک مشکلی وجود نداره، مدارک مستندات رو داده، ولی اینکه محل پرداختش عرض کردم، حالا رقمش شاید دقیق نخوام بگم ولی بیش از 2 میلیون دلار هستش، اینه که پرداختش. البته توی صحبت‌های قبلی هم تو سمیناری هم که کنفرانس قبلی که در بورس هم انجام شد به این مبلغ اشاره شد که ما در پی این هستیم که با سودایی که بهش تعلق گرفته بتونیم وصول بکنیم. سال بعدی فرمودن همونطوری که مستحضرید، اخبار مربوط به پیگیری مالیات موضوع ماده 17 قانون رفع موانع تولید در روز اخیر موجب ایجاد نگرانی و تأثیر منفی بر قیمت سهام گروه بانکی شده است. در این راستا خواهشمند است برای شفافیت بیشتر و حفظ حقوق سهامداران به سوال ذیل پاسخ فرمایید. با توجه به ابهامات موجود، برآورد مدیریت محترم بانک از میزان ریسک وصول مالیات تا سقف 55% از سود شرکت‌های زیرمجموعه و سود ناشی از فروش املاک به بهای تمام شده تاریخی بدون در نظر گرفتن تجدید ارزیابی چیست؟ همچنین برنامه و راهکار بانک برای کاهش یا دفع این ریسک چیست؟ در رابطه با این، خب به هر حال این نگرانی وجود داره، نه فقط برای این موضوع. خب برای مسائل مالیاتی ما همیشه یک چالشی با سازمان مالیاتی داریم، توی صورت‌های مالیمون افشا شده. در رابطه با ماده 16 این قانونم قانون جدیدی نیست، از گذشته وجود داشته و ما همیشه اقداماتی که میتونستیم انجام بدیم مزایده بذاریم که خب با توجه به شرایط فعلی هم خریدار کمتری وجود داره، با توجه به ارزشیابی هم که انجام میشه این مزایده صورت میگیره. کسی که میتونه تایید کنه که آیا ما املاک مازاد داریم، مرجع تصمیم گیرندش بانک مرکزی که تا الان خوشبختانه تایید داده که ما املاک مازادی نداشتیم و اقداماتی که بانک میبایست انجام بده از در خصوص مزایده املاک، خب اقدام صورت گرفته و اگر املاکی خریدار داشته طبیعتاً به فروش رفته و سودش هم در صورت‌های مالی افشا کردیم و مبنا هم که فرمودن که تجدید ارزیابی یا در حقیقت قیمت تموم شده است، فعلا بهای تموم شده است. ریسکش در حال حاضر برای ما ریسک خاصی متصور نیست، ولی نه تنها در این رابطه، در رابطه با مالیات ارزش افزوده علل حساب مالیات که امسال برای اولین سال سازمان مالیاتی درخواست کرده که مالیات علل حساب بگیره، همه اینا رو ما هم به صورت جداگانه و هم از طریق مراجع زیرسلا و همچنین شورای هماهنگی بانک‌ها پیگیر هستیم که در این رابطه هزینه مضاعفی برای بانک به وجود نیاد و مالیات اون چیزی که در حد قانون باشه طبیعتاً ما پرداخت خواهیم کرد. سوال بعدی فرمودن که با توجه به عدم اطلاع رسانی گسترده، لطفاً در خصوص سرمایه‌گذاری بانک در معدن مس توضیحات کامل ارائه گردد. این توضیحات میبایست شامل میزان تولید کنونی، برنامه توسعه و ظرفیت تولید آتی این شرکت باشد. همچنین برآورد مدیریت از ارزش فعلی این دارایی چیست؟ آیا برنامه‌ای برای عرضه اولیه IPO سهام این شرکت در بورس یا فرابورس وجود دارد؟ خب یه سوال دیگه هم پایینش شده توسط فرد دیگه، اجازه بدین که من اون سوال چون به جزم هست اونم بخونم، هر جفت اینا رو با هم جواب بدم. سوال کردن با نزدیک شدن زمان بهره برداری مثل هر سهم واقعی بانک تجارت از طریق سرمایه‌گذاری ایران از درآمد کنسانتره چقدر است و این پروژه در ترازنامه بانک به عنوان دارایی سرمایه ثبت می شود یا تحصیلات اعطایی. خب همونجوری که مستعزه توی صورتهای مالی مونم مشخص هست، معدن مس که مربوط به یکی از شرکت ها هستش زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیانه. 50% این معدن و این شرکت متعلق به سرمایه‌گذاری ایرانیانه که ایرانیان هم 100% متعلق به بانک تجارته. پس عملا تو صورتهای مالی ما تو پروژه سرمایه‌ای نیست، به عنوان سرمایه‌گذاری ها تلقی میشه و اونجا ثبته. سال فرمودن گفته میشد فاز اول معدن تا پایان سال به بهره برداری میرسد. قرار بود که این اتفاق بیفته ولی در نیمه اول سال 1405 به بهره برداری انشالله فاز اولش که به میزان 150,000 تن هست، چون در دو فاز انجام میشه، 150,000 تن در فاز اول و 150,000 تن در فاز دوم، که فاز اولش در نیمه اول 1405 به بهره برداری خواهد رسید. آیا زیرساخت‌های حیاتی مثل آب صنعتی، خطوط برق فشار قوی و جاده‌های دسترسی تکمیل شدن یا این زمان‌بندی بیشتر جنبه تبلیغاتی داره؟ خیر، اینا به بهره برداری رسیدن و اقدامات توسعه‌ایش هم در جریان هستش. بله، الانم در حال حاضر تولید میره و تو سال بعدی هستش که ما الان حدود 17,000 تن هم صادرات داریم و در حقیقت مستقیما هم به صادر خارج به خارج صادر خواهد شد. فرمودن در فاز دوم که ظرفیت تولید به 300,000 تن کنسانتره میرسد، آیا شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان مالک مستقیم پروژه است یا صرفاً نقش واسطه مالی دارد؟ همونطوری که عرض کردم، شرکت سرمایه‌گذاری ایران مثل بقیه شرکت‌هایی که بانک داره متعلق به بانکه، که سرمایه‌گذاری ایرانیان 100%ش متعلق به بانک تجارته و مستقیماً هم این شرکت رو داره. علی‌رغم اینکه خریداران زیادی هم این معدن مس داره، بانک نظری برای فروشش فعلا نداره. بانک تجارت اعلام کرده ورود به تولید کاتود را هم در دستور کار دارد. با توجه به نیاز سرمایه‌گذاری 250 میلیون دلاری، آیا منابع ارزی از داخل بانک تامین می شود یا باید کنسرسیوم با سایر بانک ها تشکیل شود؟ خب تولید کاتود در مرحله مطالعاتیه و همراه با فاز اول در صورت منافع اقتصادی اقدام خواهد شد و در اون صورت کاملا از محل آورده سهامداران تامین میشه، نیازی به کنسرسیوم هم نیستش. البته من تو صحبت‌های قبلیم عرض کردم که متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیانه و تامین مالیش هم توسط همونجا انجام میشه، بنابراین بانک در این رابطه نقش مستقیمی نخواهد داشت. سوال فرمودن با شروع بهره برداری بازار فروش کنسانتره به چه شکلی تنظیم شده است؟ آیا قرارداد بلند مدت با شرکت ملی مس امضا شده یا فروش در بورس کالا بررسی می شود؟ ما در حال حاضر عرض کردم حدود 17,000 تن کنسانتره تولید می کنیم که به صورت مستقیم صادر می شه و فروش کاملا در خارج از کشور انجام می شه. سال بعدی گفتن اشتغال زایی مستقیم 4000 نفر در فاز توسعه وعده داده شده. آیا تا کنون جذب نیرو شروع شده و نسبت بومیا در این استخدام مشخص است؟ بله، در حال حاضر 1000 نفر در معدن در حال فعالیت هستند، همه هم بومی هستند و اولویت هم برای شرکت استخدام از روستاهای اطراف اهر هست و بعدم ساکنین اهر، چون حق اونا هستش که در این شرکت فعالیت بکنه. سال بعد اینه که اگر بهره برداری تا پایین سال انجام شود، چه سهمی از سود برآوردی سال 1405 بانک تجارت میتواند از محل پروژه و زنجیره مس شناسایی شود؟ خب بهره برداری تو نیمه اول سال 1405 هستش. ما به محض اینکه بهره برداری انجام بشه، با توجه به اینکه دوره مالی و سال مالی شرکت ایرانیان آذر ماه هست، اگر تا اون موقع هر چقدر که بهره برداری برسه طبیعتاً صورت‌های مالی از اون بابت تعدیل میشه. فعلا ما هیچ گونه رقمی از این بابت توی صورت‌های مالی و پیش‌بینی‌هامون منظور نکردیم. با توجه به موقعیت جغرافیایی معدن در اهر، آیا برای حمل کنسانتره و صادرات آن زیر ساخت ریلی اختصاصی پیش‌بینی شده یا همچنان حمل جاده‌ای خواهد بود؟ خب ما برای حمل و نقلمون از محل معدن تا منطقه ویژه اقتصادی سهلان از زیرساخت‌های جاده‌ای موجود استفاده می‌کنیم، سپس از اونجا تا بندرعباس از زیرساخت‌های ریلی استفاده میشه و چالشی هم در حال حاضر خوشبختانه در این زمینه نداریم. دیگه سوالای مربوط به معدن تموم شد. فقط عرض می‌کنم که در رابطه با معدن، با توجه به اینکه تو صورت‌های مالی ایرانیان که شرکت ایرانیان هم کاملا در کدال افشا میشه، اگر توضیحات بیشتری هم سهامداران محترم بخوان میتونن به صورت‌های مالی ایرانیان مراجعه بکنن. خب یه سوال دیگه فرمودن در رابطه با اینکه با وجود اعلام اصول بخشی از 270 همت از حتی 270 همت نیست 27 همت از مطالبات دولت، چرا نسبت کفایت سهم بانک هنوز زیر 10% مانده و اثر نقدینگی آن در صورت مالی محسوس نیست؟ چرا؟ اگر ملاحظه بفرمایید، خب ما کفایت سرمایه‌مون از تو این 3-4 سال اخیر منفی بود، از منفی به مثبت رسید و خوشبختانه به کفایت سرمایه 8 که برای بانک ها بود رسیدیم و نسبت کفایت سرمایه خیلی چون با اطلاعات دیگه هستش به راحتی بالا نمیاد و با توجه به سود عملیاتی، و ما در حقیقت ترجیح میدیم با افزایش سود عملیاتی به خصوص افزایش پیدا کنه. در حال حاضر هم سودی هم که امسال اعلام کردیم بیشتر از محل سود عملیاتی بوده، همونطور که متوجه هستیم با توجه به اتفاقاتی که افتاده یه مقدار فروش دارایی ها و سرمایه گذاری ها با قیمت مناسبی که به نفع سهامداران باشه وجود نداره، هرچند ما مزایده‌ها رو انجام میدیم و اعلام میکنیم. اگر اتفاق بیفته خب استقبال میکنیم، ولی اگر قیمت مناسب نباشه ترجیح میدیم که قیمت مناسبشو در زمان مناسب به فروش بره. فرمودن در حال حاضرم 42 نفر آنلاین هستن. سوال بعدی، اگر فروش ساختمان یوسف آباد واقعیت دارد، چقدر از سود غیر عملیات آن بانک تأمین خواهد شد و خریدار اصلی ملک چه نهادی است؟ فعلا که فروش انجام نشده، به محض اینکه فروش خریداری وجود داشته باشه همیشه مذاکراتی هستش، ولی اگه خریداری بیاد، چون ملک ارزنده و خوبی هستش، منتظریم اگر خریدار مناسبی پیدا بشه قطعا در کدال افشا خواهیم کرد. تراز عملیاتی بانک 3.5 همت بوده، آیا بهبود پیدا می کند؟ بلی. برنامه افزایش سرمایه یا تجدید ارزیابی دارایی دارید؟ خب افزایش سرمایه تجدید ارزیابی با توجه به اینکه سال قبل انجام شده طبق استانداردهای حسابداری 3-5 ساله، بنابراین به زودی انجام نخواهد شد و سرمایه گذاری هامون هم ترجیح میدیم که تجدید ارزیابی نکنیم به خاطر دلیلی که قبلا هم صحبت کردیم. افزایش سرمایه هم میمونه فقط از محل سود انباشته. با توجه به ثبت های اصلاحی که بانک مرکزی فرمودن و انجام دادیم، یه بخشی از سود انباشتمون رو در این خصوص صرف کردیم. ما بقیه هم نگه داشتیم، شاید درصدی که بخوایم افزایش سرمایه بدیم درصد قابل توجهی نباشه. افزایش سرمایه هم از محل نقدی با توجه به اینکه برنامه و قانون تصویب شده برای حذف 4-0، شاید در این خصوص نیاز بانک حالا یا بقیه شرکت هم همین باشه که مبلغ اسمی سهام که 1000 ریاله حالا قانون تجارت که احتمالاً تغییر نخواهد کرد و همون 1000 ریال 100 تومن باقی بمونه، بنابراین این افزایش سرمایه نقدی میتونه در حقیقت نسبت سرمایه سهامداران به نوع مناسبی حفظ کنه که این یک بحث فنی داره که باید که انشالله حالا در محافل اقتصادی و سازمان محترم بورس در این خصوص تدابیر بیندیشن که با توجه به 4 تا حذف 4-0 به هر حال رقم سهام و تعداد سهام سهامداران طبیعتاً تغییر میکنه، در این خصوص به هر حال تصمیم گیری بشه. اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً شاید برای روند کردن سهام تصمیم هیئت مدیره محترم برای افزایش سرمایه نقدی باشه. فعلا در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش سرمایه نخواهیم داشت. سال بعدی این فرمودن که نسبت تسهیلات جاری به اشخاص غیر دولتی در 6 ماه به 89% رسیده و به نسبت سال 1403 کاهش داشته. وصول مطالبات با چه مشکلی مواجه شده که این نسبت بهبود پیدا نمی‌کنه؟ خب نسبت تسهیلات جاری بله 87%، اما با توجه به شرایط جاری هستش. ما مطالبات خوبی وصول کردیم، ولی طبیعتاً این مطالبات با توجه به حجم افزایش تسهیلاتی هم که صورت میگیره، این مطالبات مجدداً طبق اون دستور عمل بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد. لزوماً این نیست که ما مطالبات لاوصولی داشته باشیم، ولی به هر حال این نسبت ها همیشه رو نسبت به تسهیلاتی که افزایش پیدا میکنه، این مطالبات هم افزایش پیدا میکنه. سوال بعدی فرمودن که بر اساس گزارش حساب 23 همت از تسهیلات دولتی در سرفصل مشکوک زیر 5 سال است، به صورت کلی چه پیشرفتی برای وصول مطالبات از دولت حاصل شده؟ کی میتوانیم شاهد کاهش مقداری این سرفصل باشیم؟ توجه داشته باشید که مطالبات از دولت هم نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش هم داشته است. افزایشش که میفرمایید، اون بخشی از اون افزایش برمیگرده به محاسبه سود، هرچند ما سود رو به رقم واقعی هم افزایش نمیدیم به خاطر اینکه نمیخوایم متورم کنیم حسابامونو، ولی مطالب دولت خیلی افزایش پیدا نکرده. در صحبت‌های اولیه هم عرض کردم ما بخش قابل توجهی از مطالبات از دولت رو زیر خط داریم و اصلا رقمی که انشالله در آینده وصول خواهیم کرد به مراتب بیشتر از اون مبلغی که در بالای خط و در صورت‌های مالی گذاشتیم. به محض اینکه بتونیم پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم، منجر به یک مدرک قابل استناد برای حسابرسان باشه، ما این مبالغ رو از زیر خط به بالای خط میاریم و خب طبیعتاً سود قابل ملاحظه‌ای هم اونجا شناسایی خواهیم کرد. در سرفصل مطالبات از سایر بانک‌ها، سرفصل سپرده مدت‌دار ارزی نزد بانک مرکزی شامل 15 میلیون دلار تسهیلات با نرخ 2.3 میباشد. چرا همچین پولی در این سرفصل بلوکه شده؟ نمیتوان آن را مستقیما با نرخ بالاتری تسهیلات داد؟ خب این تایی مراوداتیه که با بانک مرکزی داریم و در قبالش معمولاً عرض میگیریم و ثبت میکنیم. سال فرمودن هزینه اکچوئری را برای انتهای سال چقدر برآورد میکنید؟ عددی که خودتان فکر میکنید را لطفاً بفرمایید. ما در رابطه با اکچوئری یه بحثی داریم با حسابرسمون. هزینه اکچوئری اون چیزی که ما خودمون حساب کردیم و صندوق بازنشستگی بانک ها هم مطالبه کرده، ما همه رو تصفیه کردیم. حتی در 6 ماه هم یه بخشی ما طلبکار شدیم، اما با توجه به تورم و افزایش نرخ تورم و حقوق دستمزدی که صورت گرفته، حسابرسان محترم اعتقاد دارن که برای هزینه های جانبی یه مبالغی باید هزینه بگیرید که توی بندشون هم آوردن. فکر میکنم حدوداً، حالا چون فرمودین که فکر میکنید، البته ما باید مستند صحبت کنیم، ولی برآوردمون حدود 30,000 تا باشه، 30,000 میلیارد ریال. مقدار دلاری خالص وضعیت باز ارزی چقدر است؟ خب تو ساعت مالیون هم هست، حدود 700 میلیون دلار هست. متاسفانه شاهد کاهش سهم بانک از درآمد مشاع هستیم، یعنی سهم بانک از منابع مشا به مصارف مشا کاهش یافته. بله، برنامه خاصی برای آن وجود دارد؟ خب با توجه به هزینه افزایش هزینه پول که خب متاسفانه با اتفاقی که افتاد و نرخ سپرده افزایش پیدا کرد، طبیعتاً همه سپرده گذاران به دنبال افزایش نرخ سپرده بودن و اینم برای بانک منجر به افزایش هزینه ها شده و ما در حقیقت اینو پرداخت میکنیم. در سرفصل درآمد سپرده گذاری در سایر بانک ها در قسمت موشا این درآمد به نسبت 6 ماهه سال قبل کمتر شده. آیا این بدین معنی است که نسبت به سال قبل کمتر در بازار بین بانکی فعالیت مثبت داشتید؟ البته فعالیت مثبت داشتیم، ولی در حقیقت کمتر تونستیم به بانک‌های دیگه فعالیت بکنیم و اونجا پرداخت بکنیم. دلار تسعیر در آخر سال چقدر برآورد می‌کنید؟ عرضم به حضورتون که دلار خب نرخ آزادش مبنای کار بانک نیستش، نرخیه که بانک مرکزی تعیین میکنه و بر اساس اون که برای ما برای 6 ماه چیزی که ملاک بود یورو 81 هزار تومان و دلار هم 69 هزار تومان، حالا 812,977 و 692,154 ریال تعیین شده که ما بر اساس اون تسعیر کردیم. طبیعتاً با نرخ ارز مبادله طلا و سکه است که در پایان سال هم هر نرخی که بانک مرکزی اعلام بکنه ما بر همون اساس اقدام میکنیم. میگن مجدداً این سوال رو بخونید. چرا قیمت سهام با وجود سودسازی و حال خوب به شدت سرکوب میشود؟ خبری قرار است سهم دولت ارزانتر از چنگش بیرون بیاد؟ نه، قیمت سهام بخشش به عهده ما نیست. ما فقط میتونیم نسبت به اقداماتی که میتونیم به نفع بانک باشه و موجب افزایش درآمدها باشه و سود بانک رو ببره بالا اقدام بکنیم. عملا قیمت سهام و عرضه و تقاضا تعیین میکنه و خب میدونید با اتفاقاتی که افتاد، حالا تو سال قبلی هم بود که با توجه به مسائل مالیاتی فکر نمی‌کنید اثر منفی بذاره. خوشبختانه تو این چند روز سوداوری بانک تاثیر با توجه به صورت‌های مالی مناسبی که ارائه شد در بورس هم استقبال شده و امروز هم صفحه خرید بود و به 511 ریال رسید که هر دوباره برگشتیم عملاً به اتفاقات قبل از خرداد که خب این میتونه حالا مؤید این موضوع باشه که انشالله روزهای بهتری برای سهام باشه. امیدواریم که با رونق اقتصادی کشور از قیمت سهام بانک تجارت هم که واقعیتش در ارزندگی شکی نیست و باید افزایشش بیش از اینا پیش بینی بشه به اون قیمت ها برسه. میفهمن سوالات تمام شد. 43 نفر آنلاین هستن. اگر با سوال جدیدی هست بفرمایید که خدمت سهامداران عرض کنید.
سوال دیگه ندارید؟
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای داوودی. اگر سوال دیگه ای نیست ما ختم جلسه رو اعلام کنیم. شاد و پیروز باشید. خیلی ممنون، متشکرم.
آقای نیکنام یه زحمت بکشید با بورس هماهنگ کنید که میتونیم ما خاتمه رو اعلام کنیم یا نه. ظاهرا با هماهنگ متشکرم. از همه دوستانی که اینجا هستن تشکر میکنیم و انشاءالله موفق باشید. خیلی ممنون.